هماهنگی با شخص او مقابله کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 31 مرداد ماه آشکارا گفت کشورش علیه ایران نه تنها در عراق که در تمام منطقه اقدام می‌کند. این سخنان واکنش نوری المالکی رئیس فراکسیون قانون در مجلس عراق را در پی داشت. آقای المالکی اول شهریور ماه به نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت تداوم حملات عراق با مشارکت ایران به اسرائیل واکنشی سخت نشان خواهد داد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا میگوید این کشور برای دفاع از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس سومین رزمناو خود HMS دیفندر را به این منطقه اعزام می‌کند. تنش میان ایران و بریتانیا در پی توقیف ابرنفتکش ایرانی آدریان دریا آغاز شد. آدریان دریا که پیش از این با عنوان گریس وان شناخته می‌شد، در 13 تیر از سوی جبروت طارق و به دست نیروهای بریتانیا توقیف شده بود. لندن مدعی است این نفتکش با نادیده گرفتن تحریم‌های اروپا علیه دمشق در حال عزیمت به سوریه بوده است. ایران در واکنش نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو را در خلیج فارس توقیف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس صبح شنبه دوم شهریور ابرنفتکش حامل نفت ایران آدریان دریا از جبروت طارق به سمت بندر مرسین در جنوب ترکیه حرکت کرده است. جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی موشک‌های بسیار دقیقی دارد که تاکنون وجود آنها را پنهان نگاه داشته است. قاسم تقی‌زاده در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مشهد با بیان این مطلب درباره دلیل چنین پنهانکاری گفت بسیاری از دستاوردها را نمیتوان در رسانه ها بیان کرد تا به گفته او دشمن در روز مبادا غافلگیر شود. این مقام نظامی ایران از جمله به تولید موشک های اشاره کرد که اگرچه به گفته او برد آنها محدود است اما از دقت اصابت بالایی برخوردار است. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
شماری از روزنامه‌نگاران و هنرمندان با احکام سنگین قضایی در ایران مواجه شدند.
در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت دادگاه این هست که این جرم رو ایشون مرتکب شده.
هزاران ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پایان حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدند.
خواستار پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی و این دلوقت فسادیه که در کشور وجود داره.
و فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌ها علیه ایران را فرصت توصیف کرد.
سپاه به این دلیل میگه تحریم ها فرصته که عملا دستش باز میشه که کارهای غیرقانونی بیشتری بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. برخی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان این روزها با احکام و اتهامات سنگینی از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
مرضیه امیری روزنامه نگار، کیومرث مرزبان طنز نویس، نوشین جعفری عکاس و مسعود کاظمی روزنامه نگار این روزها با احکام و اتهامات سنگین از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستند. مرضیه امیری روزنامه نگار روزنامه شرق که اردیبهشت سال جاری در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد، به حکم دادگاه به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. سمیرا امیری خواهر این روزنامه نگار روز شنبه ضمن تایید این خبر در توییتر خود نوشت که در صورت تایید حکم دادگاه 6 سال از حکم زندان برای مرضیه قابل اجرا خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اتهام مرضیه امیری را امنیتی اعلام کرده بود. اما وکیل کیومرث مرزبان طنزنویس که حدود 1 سال قبل برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران بازگشت و توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد میگوید دادگاه انقلاب موکلش را به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده است که در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود.
ایشون به 5 تا اتهام متهم شده بود. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری و امام، اهانت به مسئولین نظام و اجتماع و تبانی. در مورد اجتماع توانیش تبرئه حاصل کرد، در مورد بقیهش محکومیت پیدا کرد. وقتی که یک متهمی بیش از 3 اتهام بهش نسبت داده بشه، مجازاتی که بهش تعلق میگیره حد اکثر به اضافه نصف از حد اکثر هست. یعنی یک کسی که مثلا که اتهامی داره که 1 سال حبس داره، بهش 1.5 سال حبس میدن، از حد اکثر هم میزنه بالاتر. و به همین دلیل برای جرائم مختلف برش مجازات تعیین شده که 23 سال و 3 ماه هست، که شدیدترین مجازاتش 11 سال هست، در موردش اجرا خواهد شد اگر که حکم تعیین بشه. اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم رو ایشون مرتکب شده و ما اعتقاد داریم که نه، جرمی در واقع مرتکب نشده. ما به تازگی تجدید نظرخواهی رو دادیم. حدود 1 ماه طول میکشه تا شعبهش مشخص بشه و تازه بعد از که شعبه مشخص شد میره در نوبت که باید ببینیم در کدام یک از شعبه تجدید نظر میره و دادگاه چه زمانی رو تعیین میکنه.
گفته میشود کیومرث مرزبان پس از بازگشت به ایران در سال 96 کلاس‌های نویسندگی و فیلمنامه‌نویسی تشکیل داده بود. اما روز جمعه و پس از 16 روز نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از زندان با خانواده‌اش تماس گرفت. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد گفته بود او به دلیل اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته است. اتهاماتی که خانواده نوشین جعفری تمامی آن را رد می کنند. گفته می شود خانم جعفری در راستای پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و سلبریتی ها بازداشت شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه ترین گزارش خود گفته است که در 1 سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شده و مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، خانواده روزنامه نگاران و فعالان کارگری همچنان با تهدید، آزار و خطر بازداشت مواجه هستند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. برای تحلیل بیشتر این گزارش، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما چرا ما با دور تازه‌ای از احکام سنگین قضایی برای روزنامه‌نگاران و هنرمندان در ایران مواجه هستیم؟
اول این رو بگم که این احکامی که صادر شده شوخی با عدالت نیست، اصلا توف کردن به صورت قانون هست، شرم قانون هست. همین چند روز پیش دادگاه آقای محمد رضا هادی رضوی، داماد یک از وزرا، برگزار شد. یک رقم جرمش این بود که 211 میلیارد تومان رو پس نداده. شلاقی که برای او بریدن 2 برابر شلاق خانم مرضی امیری. سرتاسر این احکام اساسا طوری است که اعداد هویت خودشون رو از دست دادن. اما اینکه چرا این احکام پیام دارن، در واقع همزمان با فشار بین المللی بر ایران، همزمان با افزایش فشارهای بین المللی، دخامت اوضاع اقتصادی، افزایش اعتراضات داخلی، حاکمیت عزمش رو جزم کرده که به روزنامه‌نگاران پیام بده، بگید دهنتون رو ببندید، حرفی نزنید، چیزی ننویسید، نشنوید، نگویید. نوع احکامی هم که صادر شده، این خبرنگار مثلا خانم مرضی امیری، خبرنگار شرق، حوزه‌اش حوزه جامعه شناسی بود، دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی بود، جرمش این بود که رفته بود مراسم روز کارگر رو پوشش بده. در مورد سایر روزنامه‌نگار، آقای مسعود کاظمی هم یه طوری همچنین هست. در واقع نوع تمرکزشون هم بیشتر روی روزنامه نگارانیست عمدتاً در ماه‌های اخیر، که به نوعی با جامعه معترض، از جامعه زنان گرفته تا کارگران، ارتباط دارن. بنابراین چراییش در یک کلام میشه عزم حاکمیت برای بستن دهان‌ها در شرایطی که اعتراضات داره افزایش پیدا میکنه.
آقای مهدوی آزاد، البته این احکام فقط مختص قشر روزنامه‌نگار نیست. ما می‌بینیم که برای فعالان مثلا حوزه کارگری هم احکام سنگینی بریدن. بنابراین آیا فکر می‌کنید که این احکام مثلا در حوزه کارگری باز هم می‌تونه مربوط باشه به فشارهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی که در حال حاضر ایران باهاش مواجهه؟
برید این رو بگم که بخش بزرگی از این احکام یک پروژه امنیتی یا در واقع پروژه سازی نهادهای امنیتی است. در مورد آقای کیومرث مرزبان، نزدیکانش وکلاش تاکید میکردن اون هیچگاه از جز مالزی و گرجستان جایی رو ندیده، منتها یک وبسایت اصولگرای داخلی ناگهان به تهمت زد که او یک پروژه از آمریکا گرفته و نهایتاً به همین جور هم یک حکم سنگین گرفت رابطه با آمریکا. در مورد خانم نوشین جعفری هم ما دیدیم علکی او رو بازداشت کردن، بعد اکانت توییتری که عمدتاً منتقد اسلام بود، مخالف اسلام بود و هنوز داشت کار میکرد و میگفتن این خانم داره آپدیت میکنه. در سایر حوزه هم همچنین هست، یعنی شما از حوزه فعالان کارگری نگاه بکنید، حوزه فعالان زنان بعد از ماجرای دختران خیابان انقلاب، سایر حوزه ها که میبینید، میبینید دستگاه امنیتی یک پروژه مشخص ساخته، مثلا میخواهد بگوید که دختران خیابان انقلاب که به حجاب اعتراض دارن اینها وصل به آمریکا هستن یا وصل به اسرائیل یا عربستان هستن، یا میخواهد بگوید معترضین کارگران معترض وصل به فلان کشور هستن. بر همین مبنا سعی میکنه دو تا گزینه رو انتخاب بکنه، دو تا روزنامه‌نگار رو انتخاب بکنه و یک پروژه انتزاعی بسازه. برای من سایر احکامی که در حوزه‌های دیگه هم صادر شده عمدتاً با هدف اثبات یک پروژه انتزاعی خنده‌دار از طرف دستگاه امنیتی بوده.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که درباره احکام قضایی سنگین برای روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان زن و همینطور فعالان حوزه کارگری در ایران اظهار نظر می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
با دیدن اون تابلو ظریف خور و گم شد تو پاریس زیر برج ایفل کیف کردم. اگر جای اون بودم میرفتم واقعا خودم رو گم میکردم. افسوس که این با این همه سواد فهم و شعور نداره. خدا حافظ شما.
من نمیدونم این آقای رئیس جمهور از آرامش کدوم، از کجا حرف میزن، از مردم سوئیس یا ملت ایران؟ آخه مرد حسابی شما آرامش داری، نه ما. ما که داریم میسوزیم، داریم جزغاله میشیم از فرط فقر و بدبختی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وبسایت کلمه روز شنبه نامه 11000 شهروند ایرانی را منتشر کرد که از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از آن که جمعی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به سلامت رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 هشدار دادند و خواهان رفع حصر سریع از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند، وبسایت کلمه روز شنبه نامه 11000 نفر از شهروندان ایرانی را منتشر کرد که آنها نیز از حسن روحانی خواستند به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس:
همونطور که مشاهده میشه از همه اقشار هستن، از تیفای مختلف، از جانبازان، از آزادگان، از افراد فعال مدنی و اساسی دانشگاه، کف وسیع و متنوعی هستن و ویژگی همه این هستش که خواستار پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی و این جلوه اقتصادیه که در کشور میشه.
به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از نامه 11000 نفر از شهروندان ایرانی با اشاره به رنج و ظلمی که به گفتی آنان بر محصولین رفته، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حکم وظیفه انسانی و قانونی و همچنین وفای به وعده های انتخاباتی خود برای رفع حصر اقدامی مؤثر انجام دهد. چند قبل هم 7 نفر از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی موسوی، رهنورد و کروبی خواستار اقدام مؤثر او در تحقق وعده های انتخاباتی اش شده بودند. اردشیر امیر ارجمند:
این نامه خطابش با آقای روحانی سجاعت این که آقای روحانی مسئولیت رسمی دارن به عنوان حافظ قانون اساسی، رئیس شورای امنیت ملی و قول‌های انتخاباتی که دادن، اما در این حال خطاب نامه به کل مردم ایران هست و همچنین به حاکمیت هست که باید در مقابل مسئولیتی که در این زمینه داره قرار بگیره.
8700 تن از شهروندان ایرانی نیز چندی قبل در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به دفاعیات محمد رضا خاتمی و به گفته آنان آشکار شدن گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث سال 88 خواستار انجام اقدام مؤثر برای رفع حصر سران جنبش سبز شدند. در دفاعیات محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب مشارکت ایران در دادگاه که چند ماه قبل برگزار شد بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکید شده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض انتخابات خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده بودند، اما شورای نگهبان این درخواست را رد کرد. این دو رهبر معترض به همراه زهرا رهنورد از سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت می‌رسه به شنیدن بخش دیگه‌ای از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
در حمایت از 14 نفر میخوام بگم رژیم جمهوری اسلامی 40 سال تفرقه و نفاق انداخته بین مردم. ای مردم متحد بشید، اتحاد تنها حربه یه که میتونه جمهوری اسلامی ثابت کنه. با امید پیروز.
میخواستم نظرم راجبه این کشتیه که مثل وانتای فروش تو اقیانوسا داره میچرخه بگم. انگلیس بسیار کار زیرکانه ای کرد و باعث شد که این نظام اسلامی هر ثانیه دعا کنه ای کاش این کشتی ما هم اونجا میموت. دیگه شده بازی موش و گربه وضعیت این کشتی. حالا اینجا ببینیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه یا نظام دیکتاتوری اسلامی هیچ غلطی نمیتواند بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم ها علیه ایران را فرصت خوانده و گفته باید تأثیر تحریم ها را حذف کرد. پیشتر در گفتگو با مراد ویسی همکار رادیو فردا که تحولات در نیروهای مسلح و سپاه پاسداران ایران را دنبال می‌کند، ابتدا درباره منظور فرمانده سپاه پاسداران از فرصت خواندن تحریم‌ها پرسیدم. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز شنبه در یک سخنرانی در مشهد تحریم‌ها علیه ایران را فرصت خواند و گفت باید سیاست حذف تأثیر تحریم‌ها را دنبال کنیم. برای جزئیات آگاهی از جزئیات بیشتر مراد ویسی همکار رادیو فردا که تحولات در نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران را دنبال می‌کنه اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. مراد اول بپردازیم به اینکه منظور فرمانده کل سپاه از فرصت خواندن تحریم ها چه هست اصلا؟
ببینید دو تا روایت در ایران وجود داره. یه روایت حکومت یعنی آقای خامنه‌ای و سپاس از فرصت بودن تحریم ها، یه روایت مال منتقدین و مخالفین حکومت. موقعی که سپاه و آقای خامنه‌ای میگن که تحریم ها فرصته، منظورشون اینه که ما در اثر تحریم ها میتونیم در رویکرد داخلی بریم، خیلی از چیزایی که نداریم رو بسازیم و مثلا ما تحریم تسلیحاتی بودیم، رفتیم موشک ساختیم و از این دیدگاه ها دارن نگاهش میکنن. ولی روایت منتقدین و مخالفین حکومت اینه که سپاه و آقای خامنه‌ای موقع میگن فرصته برای سهم بیشتر بردن از بودجه کشور. یعنی موقعی که کشور تحت تحریمه، سپاه پاسداران فرصت میکنه پروژه‌های اقتصادی بیشتری بگیره، به اسم دور زدن تحریم‌ها میرن به سمت فساد اقتصادی، دلارهای نفتی مال کشور رو بالا میکشن. تعبیر منتقدین و مخالفین حکومت اینه که سپاه به این دلیل میگه تحریم‌ها فرصته که عملاً دستش باز میشه که کارهای غیرقانونی بیشتری بکنه و سهم بیشتری از بودجه اقتصادی کشور رو به اسم مقابله با تحریم‌ها و دور زدن تحریم ها به خودش اختصاص بده. و نه فقط نهاد سپاه، چون فرمانده های سپاه هم از این بهره اقتصادی میگیرن. منتقدین و مخالفین میگن به این دلیل فرمانده های سپاه میان میگن تحریم ها فرصته، چون دستشون بازتر میشه که منافع اقتصادی بیشتری به دست بیارن.
حسین سلامی در ضمن تو همین سخنرانی یک صحبتی هم کرده درباره آزمایش یک موشک جدید. الان به نظر تو در این برهه زمانی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی و فشار اقتصادی بسیار هست، هدف آقای سلامی از مطرح کردن این آزمایش موشک جدید چه هست؟
ببینید چند تا رویکرد هست. رویکرد سپاه پاسداران اینه که خب اونها برنامه موشکی رو اساس توان بازدارندگی نظامی ایران میدونن. یعنی میگن ما در سلاح‌های مثل هواپیماهای پیشرفته خیلی نمیتونیم رقابت کنیم، در ناوهای پیشرفته خیلی نمیتونیم رقابت کنیم، در تانک‌ها نمیتونیم، ولی در موشک حالا جمهوری اسلامی میتونه. خب موشک رو میذاره مبنای بازدارندگیش همراه با اون حضور منطقه‌ای که نیروهای قدس سپاه پاسداران دارن. این دوتا اصلا اساس برنامه نظامی جمهوری اسلامیه، یکی برنامه موشکی، یکی حمایت از شبه نظامی‌ها در منطقه. برعکسش ما یه دیدگاه از مخالفین جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی داریم، یکی هم از سطح اپوزیسیون جمهوری اسلامی. کشورهایی که مخالف برنامه موشکی ایرانن، یکی خب اسرائیل، آمریکاست، اروپایی هستن و تو قطعنامه سازمان ملل هم هست که ایران نمیتونه موشکایی تولید کنه که کلاهک غیر متعارف هم کنه. مقامات سپاه پاسداران میگن ما این کارو نمی‌کنیم، کلاهک غیر متعارف، ولی خب برنامه موشکی ادامه میدن. این جاییه که علارغم اینه که کشور اروپایی با آمریکا مخالفن در مورد خروج از توافق هسته‌ای، ولی در مورد برنامه موشکی ایران و انتقاد از سیاست منطقه ایران با آمریکا همسو هم اروپایی هم. این هم یه نکته. از اون طرف یه کسایی در داخل کشور که منتقد برنامه موشکیان میگن در حالی که حکومت میگه آمریکا از برجام خارج شده، باز شکست برجام شده، ولی ما اینم نباید ندید بگیریم که بعد از اینی که برجام به دست اومد، سپاه پاسداران شروع کرد به شلیک کردن موشک و روش نوشت نابودی اسرائیل و عملا خود آقای خامنه‌ای و سپاه هم با این برنامه آزمایش موشکی که بعد از برجام بود، هنوزم دوره اوباما بود، کمک کردن به نابودی برجام.
مراد حسین سلامی در ضمن یک بخشی از صحبت‌هاش رو اختصاص داده به انتقاد شدید از اروپا. یادآور میشم که این انتقاد همزمان هست با دیدار محمد جواد ظریف با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون. به نظر تو این همزمانی به چه معناست؟
ببینید یه رویکرد متفاوتی بین سپاه و آقای خامنه از یه طرف و روحانی و ظریف از طرف دیگه در مورد اروپا هست. ظریف و روحانی دیدگاهشون این بود که حالا ایران که نمیتونه، یعنی خامنه اجازه نمیده که با آمریکا کار کنه، روابط دو جانبه، بهتره روابط با اروپا گسترش پیدا کنه. آیت الله خامنه دیدگاهش این بود که نه، به اروپا هم نمیشه اعتماد کرد. سپاه اونم همین دیدگاه رو میبرد، به اروپا حمله میکردن. خب بعد از اینی که اروپایی‌ها نتونستند اون انتظارات ایران رو از برجام برآورده بکنن، حالا روحانی و ظریف دست پایین رو دارن در داخل کشور و خامنه‌ای و سپاه پاسداران دست بالاتر رو دارن، میگن خب همون چیزی که ما در مورد اروپا گفتیم ادامه داره. البته بعضیا معتقدن این یه بازی دوگانه هم هست، ظریف و روحانی نقش پلیس خوبو بازی میکنن، خامنه‌ای و سپاه پاسداران نقش پلیس بد رو.
توضیحات مراد ویسی رو میشنوید درباره اظهارات اخیر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم والیبال نوجوانان ایران در سومین مسابقه خود در رقابت‌های پسران زیر 19 سال جهان در تونس روز شنبه مقابل تیم کولومبیا به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-1 پیروز شد. نوجوانان والیبالیست ایران که در دو بازی قبلی خود یک باخت مقابل جمهوری چک و یک برد برابر بلغارستان در کارنامه دارند، روز یک شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی با ایتالیای مدعی دیدار خواهند کرد. در ادامه رقابت‌های والیبال زنان آسیا در کره جنوبی، تیم ملی والیبال بانوان ایران روز شنبه برای کسب عنوان پنجمی به دیدار قزاقستان رفت، اما در پایان در 3 گیم متوالی مغلوب شد. زنان ملی پوش والیبال ایران روز یکشنبه بر سر مقام هفتمی آسیا باید با تیم زنان اندونزی مسابقه بدهند. رئیس فدراسیون شطرنج ایران تغییر ملیت یا پناهندگی شطرنجباز جوان این کشور را تکذیب کرد. مهداد پهلوانزاده روز شنبه در گفتگو با یکی از سایت‌های خبری در توضیح بیشتری در این مورد گفته علیرضا فیروزجا، سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران، فقط برای انجام بازی در لیگ شطرنج فرانسه ویزای اقامت 4 ساله در این کشور را دریافت کرده و بازی کردن زیر پرچم فرانسه فقط شایعه است. پایان نقل قول. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از احضار 2 سرمربی به این کمیته خبر داد. استراماچونی سرمربی استقلال به دلیل رفتار غیر ورزشی در مصاحبه خبری بعد از بازی با ماشین سازی و جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان به دلیل اظهاراتش بعد از بازی این تیم مقابل صنعت نفت آبادان. نکونام در کنفرانس خبری بعد از دربی خوزستان از داور مسابقه به خاطر نگرفتن پنالتی برای فولاد انتقاد کرده بود.
نیمه دوم داشتیم بازی رو شروع میکردیم و خوب شروع میکردیم، یک گلی خوردیم که فکر میکنم هر صد سال یه بار اتفاق میفتد و یک پنالتی 100% توی 18 قدم رویشیم با انجام شد که متاسفانه گرفته نشد.
در رقابت‌های بسکتبال زنان غرب آسیا روز شنبه تیم ملی بسکتبال زنان ایران با نتیجه 61-68 مغلوب سوریه شد. زنان بسکتبالیست ملی پوش ایران که پیش از این یک باخت برابر لبنان متحمل شده بودند و یک پیروزی برابر اردن میزبان به دست آورده بودند، به دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی رسیدند. در آخرین بازی از هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران شنبه شب تیم سپاهان اصفهان در زمین شاهین بوشهر با 3 گل به برتری رسید. و در مهمترین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس روز شنبه لیورپول 3-1 آرسنال را شکست داد و موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد. از شنبه همچنین در یک نتیجه دور از انتظار منچستر یونایتد در اولد ترافورد 1-2 مغلوب کریستال پالاس شد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می کنم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش های ما رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. در لحظات آینده از شما دعوت می کنم به برنامه هفتگی دریچه گوش کنید، کاریست از مهتاب وحیدی راد. بدرود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته جدیدترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. ادامه بازداشت امضا کنندگان 2 بیانیه 14 امضایی درخواست استعفای علی خامنه‌ای و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جدیدترین گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. جاوید رحمان در بخشی از این گزارش می‌گوید با اینکه آمار اعدام در ایران کاهش یافته، اما ایران همچنان یکی از بالاترین آمارهای جهانی را دارد. وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت شهروندان دو تابعیتی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و صنفی و زنان معترض به حجاب اجباری از دیگر مواردی است که در این گزارش آمده است. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش اخیر جاوید رحمان می‌گوید.
آقای جاوید رحمان در گزارش خودش سعی می‌کنه یک موضوع خاص رو مورد توجه قرار بده. در این گزارش خودش که برای مجمع عمومی تهیه کرده، تأکیدی داشته بر مسائل گروه‌های قومی ملی و مذهبی و دشواری‌هایی که این اقلیت‌ها دارن. پیشنهادهایی هم که کرده در این ارتباط هست، از جمله اینکه اصلی از قانون اساسی تغییر پیدا بکنه، مواد مختلفی در رابطه با قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ایران تغییر بکنه. علاوه بر اون خب بخش دیگرش هم آمده مسائل ایران مورد نظر هست، مثل مسئله اعدام ها، مسئله تحریم ها، مسئله مسائلی که خیلی اخیر به وجود آورده و همچنین شرایطی که بی‌تابعیتی ها دارن و یا در ارتباط با مسئله آزادی بیان و مشکلاتی که روزنامه‌نگاران دارن و از جمله خانم‌هایی که خاطر تنها گل دادن دستگیر شدن از بازداشت خودسرانه صحبت کرده در گزارش خودش.
حکم 13 سال زندان کمال جعفری یزدی، فعال مدنی و استاد دانشگاه در مشهد، در دادگاه تجدید نظر تایید شد که از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. از خود کمال جعفری یزدی درباره اتهام‌ها و حکمش بیشتر بشنویم.
من سال گذشته پرونده‌ای داشتم که 3 تا اتهام سراسر کذب ساختگی رو برام درست کرده بودند: تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی، البته گروه تلگرامی، که بابتش 10 سال زندان دادن، و فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال، و توهین به رهبری که این هم دروغ بودی چیزی نبود ساختگی 2 سال، جمعاً 13 سال. من به این رأی اعتراض کردم و به شعبه 1 تجدید نظر رفت. دادگاه بعد از 1 هفته همون رأی رو تایید کرده و نوشته که با توجه به امضای بیانیه، مصاحبه های رادیو تلویزیونی با شبکه های معاند و حضور تعدادی از دوستان معاند ایشان و برهم زدن نظم کشور در مقابل دادگاه، ایشان را مستحق تخفیف مجازات نمی‌دانیم و رأی صادره تایید می‌گردد. و به یک چیزهای اشاره کردن و استناد کردن که اصلا در اون پرونده نیست، مسائلی که باز دروغ هست و هیچکی معاند نبود و کسی با معاند ارتباط نداره و همش مال این ور ساله.
کمال جعفری یزدی یکی از امضا کنندگان بیانیه های 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده بودند. بیانیه هایی که دست کم 10 تن از امضا کنندگان آنها از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می برند. عباس واحدیان و همسرش شهلا جهانبین 2 تن دیگر از امضا کنندگان هم هفته پیش بازداشت شدند. محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، به 8 ماه زندان تعلیقی و 10 ضرب شلاق محکوم شد. این فعال صنفی 12 اردیبهشت ماه همزمان با روز معلم بازداشت و پس از 1 هفته آزاد شده بود. همزمان نسرین جبادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او در جریان تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده بود. پیشتر هم برای 7 تن از کارگران نیشکر 7 تپه حکم 30 ضرب شلاق صادر شده بود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، درباره حکم شلاق میگوید:
طبق کنوانسیون منع هرگونه شکنجه، مجازات های جسمانی ممنوع. و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این مجازات وارد قوانین جزایی ایران شد و به همین دلیل هم بود که شورای نگهبان با الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هرگونه شکنجه که در زمان مجلس ششم تصویب شده بود مخالفت کرد، زیرا که اگر به این کنوانسیون میپیوسته میبایستی که این چنین مجازات هایی حذف شود. شلاق علاوه بر این که حکم شکنجه و آزار جسمی داره، جنبه تحقیری اون هم مورد نظر مسئولین قضایی است. تاکنون از شیوه‌های مختلف برای تحقیر زندانیان سیاسی، مخصوصا کارگران زندانی که بسیار متحد عمل می‌کنند، مشاهده شده و حالا برای اذیت آزار و تحقیر بیشتر کارگران روز به سوی مجازات شلاق آوردند.
فاروق ایزدی نیا، نویسنده بهایی ساکن تهران، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 10 سال زندان محکوم شد. او به اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهایی متهم شده. در حکم فاروق ایزدی نیا نوشته شده که او عضو تشکیلات بهایی یاران ایران بوده و در مؤسسه علمی بهاییان هم تدریس کرده است. همزمان حکم 1 سال زندان برای میترا بدرنژاد، بهایی ساکن اهواز، در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. پریسا صبحانیان، دیگر بهایی ساکن روستای مهرآباد رودهن، هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. طی 1 ماه اخیر دست کم 8 شهروند بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند که از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر می‌گوید.
متاسفانه در هفته‌های اخیر فشارهای بیشتری روی جامعه بهائی در ایران بوده، در شهرهای مختلف از دستگیری گرفته تا تفتیش منازل و حکم‌های سنگینی که برای چندین نفر صادر شده. این افرادی که این دفعه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن بیشترشون شامل اعضای سرشناس جامعه بهائی بودند و متاسفانه بار دیگر برای در حقیقت دلایل دینی این افراد دستگیر شدند و یا منازل اونها تفتیش شد و به اونها هجوم آورده شد.
و چند خبر کوتاه. حکم 10 سال زندان عرس امیری فعال فرهنگی تایید شد. این کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا که حدود 1 دهه در لندن زندگی می کرد، پارسال در سفر به ایران بازداشت و به طراحی، مدیریت و برنامه ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی متهم شد. اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می کنند. نجات بهرامی فعال سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. حکم مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به 1 سال حبس تعلیقی، 2 سال انفصال از عضویت در شورای شهر و 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از صدور حکم 1 سال زندان برای خود خبر داد. این حکم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر شده که به گفته خودش در ارتباط با انتشار مطلبی توسط او در شبکه‌های اجتماعی است درباره بودجه استخدام 300 هزار روحانی. نادر فتورچی نویسنده و روزنامه‌نگار در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پیشتر گفته بود در پی شکایت محمد امامی سرمایه‌گذار و تهیه کننده سریال شهرزاد به نشر اکاذیب و توهین و افترا متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخوام اینجا با تو باشم زیر بارون دوباره، ولی افسوس نه تو هستی نه دیگه بارون میباره.
یاره ی دگوده بود قبای گالشی خلیج فارسی حبا کی غنی
سن بار اول مسان گزر گنجبی مشوق مسان نور سن گزر گنجبی.
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفاً از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آی شما داری یا نه؟
خوشایی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ یا نه؟
تشکر میکنم از رادیو فردا.
جان جان دیگرم نیامد تن سوستم نشم جان جان دیگرم
رادیو فرداست که همراه شماست. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. In Cheyenne, it was my first truck, rusted, rough, and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new.
دفتر شعری از پرویز کریمی با نام آبشار ابریشم از سوی انتشارات پیک ریحان گرگان در 170 صفحه روانه بازار کتاب شد. این مجموعه در برگیرنده بیش از 120 غزل مدرن از این شاعر پیشکسوت اهل گرگان است. کریمی نخستین اشعارش را از دهه 1340 و در نشریات مطرحی چون خوشه به سردبیری احمد شاملو، فردوسی به مدیریت عباس پهلوان، تماشا به سردبیری منوچهر آتشی و روشنفکر به صفحه گردانی فریدون مشیری به چاپ رسید.
با فردا بیشتر بخوانیم.
که هنوز عاشقم و این که هنوز به یادتم، این که هنوز یه جا دارم حتی توی خیالتم، این که دارم غرورم و بدون تو میبازم، من که هنوز با همه چی خاطرت می سازم، هنوزم به تو وفادارم، هنوز فکر تو کارم، بگو جونم که می دونی که پیشت اعتبار دارم، هنوز از رو نرفتم که ازت دست بر نمی دارم، عکست رو دیوار منه، این که هنوز آروم میشم حرف تو هر کی بزنه، این که هنوز تو سینمی به جای قلبم میزنی، غرقت شدم نمیدونم که من تو هم یا تو منی، هنوزم بهت وفا دارم، هنوز فکر تو کارم، بگو جونم که میدونی که پیشت اعتبار دارم، هنوز از رو نرفتم که ازت دست بر نمیدارم، واسه دوست داشتنت این بار دیگه شرط
منم، بعد تو تعریفی نداره، هر جا برم تو گفتم بی تو خراب از این کوچه قسم خوردم مردم نشد با تو بچم منو این بار با عشق و کشتار و حشم همت کوه روحم منو زخمی کرده همت میره میره ولی برمیگرده به تو گفتم